ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با سلام و شب بخیر حضور شما شنوندگان گرامی، خبرهای 19 رادیو ایران را با آگاهی می رسانم. بانک مرکزی فعالیت صندوق قرض الحسنه مهر ایثارگران را غیر قانونی اعلام کرد. بنابر اطلاعیه بانک مرکزی، صندوق قرض الحسنه مهر ایثارگران، مؤسسه حمایت ایثارگران، مجوز فعالیت از بانک مرکزی ندارد و فعالیت آن غیر قانونی است. طبق این اعلام، شماره ثبت این مؤسسه به شماره 816 نیز جعلی است و اوراق گواهی سپرده سرمایه‌گذاری انتشار یافته از سوی صندوق قرض الحسنه مهر ایثارگران که عبارت جعلی این صندوق تحت نظارت بانک مرکزی می باشد در آن درج شده، فاقد هر گونه اعتبار و ارزش بوده و مغایر با قوانین و مقررات است. بانک مرکزی تاکید کرده موضوع جلوگیری از ادامه فعالیت این صندوق از طریق نیروی انتظامی و طرح شکایت علیه آن نزد مرجع قضایی در مرحله اجرا قرار دارد. مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران از جریمه 75 میلیارد تومانی یک شرکت وارد کننده تلفن همراه به اتهام گران فروشی 26 هزار گوشی تلفن همراه خبر داد. محمد علی اصفهانی افسود این شرکت انواع گوشی تلفن همراه را با عرض دولتی وارد کرده اما با قیمت آزاد فروخته بود. وی همچنین خبر داد که یک قاچاقچی سنگ‌های قیمتی که قصد داشت 1371 گرم انواع سنگ‌های قیمتی و مقداری ارز را به صورت قاچاق از کشور خارج کند، دستگیر و 1,300,000,000 تومان جریمه شد. قاچاق بیش از 900 هزار رأس دام از کشور فقط در 8 ماه. بنابر اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در 8 ماه امسال بیش از 926 هزار رأس دام از کشور قاچاق شده که 4.5 برابر مدت مشابه پارسال است. بر اساس این اعلام در 8 ماهه سال 96 بیش از 166 هزار رأس دام از کشور قاچاق شده بود. این ستاد عراق را مقصد اصلی دام‌های قاچاق شده از کشور اعلام کرده است. انتقال اجساد تمام قربانیان سانحه سقوط هواپیمای ارتش به پزشکی قانونی. به گفته مدیر ستاد مدیریت بحران سازمان پزشکی قانونی کشور، تمام 15 جسد یافته شده از هواپیمایی که صبح امروز در صفادشت کرج سقوط کرد به پزشکی قانونی استان البرز منتقل شده است. دکتر مهرداد علی بخشی افسود از 15 جسد منتقل شده 10 نفر شناسایی شدند و 5 نفر نیز در حال شناسایی هستند. از 16 سرنشین هواپیما یک نفر زنده مانده است. به گفته سخنگوی ارتش، این هواپیما در عملیات مردمیاری از قرقیزستان گوشت وارد کشور کرده بود که به علت نقص فنی قصد فرود اضطراری در فرودگاه پیام کرج را داشت که از مسیر منحرف شد و با دیوارهای این فرودگاه برخورد کرد. سید مجید موسوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز هم از امهاء 30 تن گوشت حامل این هواپیما خبر داد. مراسم تشییع پیکر مطهر آتشنشان سید احسان جامعی شهید خدمت فردا از محل ایستگاه یک آتشنشانی در میدان حسن آباد تهران برگزار می شود. آتشنشان 31 ساله ایستگاه 63 آتشنشانی تهران دیشب هنگام عملیات خاموش کردن آتش سوزی یک سوله در شهرک صنعتی بهارستان در جاده خاوران دچار برق گرفتگی شد. دروغ بودن شکنجه کارگر شرکت نیشکر هفت تپه. دادستان کل کشور گفت بعد از بررسی مشخص شده خبر شکنجه کارگر شرکت نیشکر هفت تپه از اساس دروغ بوده و هیچ گونه ضرب و جرح و شکنجه‌ای در کار نبوده است. حجت الاسلام منتظری افسود متاسفانه این خبر را برای برداشت‌هایی که با اهداف سیاسی خودشان داشتند منتشر کردند. وی گفت چون این فرد کارگر عادی نبوده است، به لحاظ ارتباطاتی که با برخی جاها داشته است و به لحاظ جرائمی که مرتکب شده بود، چه بسا برای سرپوش گذاشتن به آن جرائم مسئله شکنجه را مطرح کرده است. رئیس دستگاه قضا هفته قبل و بعد از انتشار خبر شکنجه کارگر شرکت نیشکر هفت تپه به دادستان کل کشور دستور داد موضوع را به سرعت پیگیری و گزارش آن را به مردم ارائه دهد. و هشدار مرکز ماهر به هموطنان خطر دسترسی به گالری گوشی در اسکایپ نسخه جدید نصب کنید. مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای با اعلام خبر کشف آسیب‌پذیری جدید در اپلیکیشن اسکایپ درباره استفاده از این نرم افزار به کاربران ایرانی هشدار داد. با تشکر از توجه و همراهیتان.
دوست داری وقتی بزرگ شدی چی کاره بشی؟
دندون پزشک.
سعی میکنیم امکانات خوبی رو براش فراهم کنی.
من میخوام در آینده فوتبالیست بشم.
داره که از فوتبال میره.
دوستم آتش نشان بشم.
آخه دخترم خیلی شجاعه.
اسباب بازی فروشی.
خیلی اسباب بازی دوست داره.
دوست داری خونه داشته باشی؟
چی؟
بابا خونه میخوام؟
آنها برای خانه‌دار شدن به کمک شما نیاز دارند. تسهیلات حساب پسنداز مسکن جوانان، نقشه‌ای برای خانه‌دار شدن فرزندتان. بانک مسکن به فردای بهتر می‌اندیشد.
این یک اتفاق شگفت‌انگیز است. هر یک فقط 100 تومان در سرویس ویژه جشنواره اینترنت پرسرعت شاتل. تلفن سراسری 916-0 شاتل.
ببین یه چند تا بار مهم دارم. میخوام به چند جای ایران بفرستم. یه برنامه‌ای رو گفته بودی که بارو خیلی سریع و راحت بشه به همه جای ایران فرستاد. چی بود اسمش؟
سامانه هوشمند اوبار. شماره تلفنش هم 0-21-54-53-6300.
سلام، به اوبار خوش آمدید.
سبک اوبار، سنگین اوبار، ببر بیار انبار. اوبار این بار، اوبار با چی؟
اوبار، اوبار سامانه هوشمند حمله بار.
دوستاتو جمع کن داره هم با کینکیک گرجی. کینکیک، کینکیک گرجی. با همکارا بچه ها میونه وعده ها، خاطره میسازه این طعم تازه. کینکیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
برنامه امشب ورزش ایران تقدیم میشه به طرفداران تیم ملی فوتبال کشورمون که در امارات برای مسابقه روز چهارشنبه تیم ایران برابر عراق لحظه شماری میکنند.
ایران، 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 ایران.
ورزش ایران.
ایران، 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 همه با همه یک صدا.
به نام خدا، سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش و همراهان گرانقدر رادیو ایران. برنامه زنده ورزش ایران از این لحظه آغاز شد. مثل شبهای قبل سعی میکنیم شما در جریان آخرین اخبار ورزشی قرار بدیم، به علاوه تحلیل اتفاقهای مهم ورزشی کشورمون در دل برنامه ورزش ایران تقدیمتون خواهد شد و این برنامه ادامه خواهد داشت تا ساعت 19:50. اگر درباره رویدادهای ورزشی نظر یا سوال خاصی دارید از طریق سامان پیامکی 3900 با ما در میون بگذارید. پل ارتباطی با همه شما علاقمندان ورزش در جای جای کشور. مانند برنامه‌های گذشته ورزش ایران در اولین بخش مروری خواهیم داشت بر خبرهای فوتبال جام ملت‌های آسیا. سعی می‌کنیم درباره انتخابات فدراسیون‌های کاراته و وشو هم با شما شنوندگان عزیز در برنامه امشب صحبت بکنیم. بخش ویژه‌ای خواهیم داشت درباره داوری‌های رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا، به ویژه بعد از اشتباه‌هایی که در بازی دیروز تیم‌های ژاپن و عراق، ژاپن و عمان به وقوع پیوست. و همینطور در فواصل گوناگون برنامه هم خبرهای ورزشی به اطلاعتون خواهیم رسون. به فوتبال در آن سوی مرزها هم گریزی خواهیم زد. ایران در جام ملت‌های آسیا. مسابقه حساس تیم‌های فوتبال ایران و عراق در گروه چهارم رقابت‌های جام ملت‌های آسیا که تعیین تیم صدرنشین بستگی به این مسابقه داره، ولی تیم ایران با توجه به گلشماری بهتر نسبت به عراق و قدرت بالاتر که در بازی‌های قبلی کاملاً مشهود بود، وقت بیشتری برای صدرنشینی داره. در گروه چهارم روز چهارشنبه برگزار خواهد شد و بنابر اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، روشن ایرماتوف داور مطرح ازبکستانی این بازی مهم رو قضاوت خواهد کرد. از تمرین تیم ملی فوتبال ایران هم بشنوید که تمرین ملی پوشان با شادابی و نشاط مثال زدنی در فاصله دو روز مانده به مسابقه تیم‌های ایران و عراق از ساعت 17:30 دقیقه به وقت محلی برگزار شد در ورزشگاه الوصل و در این تمرین هم استقبال بسیار خوبی از سوی رسانه‌ها صورت گرفت برای پوشش تمرین تیم ملی فوتبال کشورمون. پیش از آغاز تمرین هم مصاحبه دو بازیکن تیم ملی برگزار شد که به دلیل حضور تعداد بالای خبرنگارا با بی‌نظمی‌های هم همراه بود. آقای علی کفاشیان نایب رئیس فدراسیون فوتبال و آقای اباباف مسئول پیشین حراست وزارت ورزش و جوانان هم پیش از آغاز تمرین مشغول پیاده روی روی پیست تارتان بودند و البته سرمربی تیم ملی از ساعت 17:30 دقیقه سوت آغاز تمرین رو به صدا در آورد و خود آقای کارلوس کیروش هم در این تمرین پا به توپ شد و نکاتی رو به بازیکنان یادآور شد در تمرینی که با فشار زیاد برگزار شد برای ملی پوشان کشور.
ایران 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 ایران
ورزش ایران.
ایران 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 ایران.
اما برای کسب اطلاع بیشتر درباره وضعیت ملی پوشان فوتبال ایران در شهر دبی بریم به امارات عربی متحده. سوار بر امواج رادیویی با آقای علیرضا محرمی از خبرنگاران حاضر در رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا گفتگو بکنیم. آقای محرمی سلام و شب بخیر در امارات.
سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمت شما جناب آقای معتمد هاشمی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزار. بفرمایید درباره آخرین وضعیت ملی پوشان کشورمون قبل از بازی چهارشنبه.
خب همونطور که خودتون اشاره کردید، تمرین تیم ملی عصر امروز در ورزشگاه الصد در زمین تمرینی ورزشگاه الصد برگزار شد. خوشبختانه همه 23 بازیکن تیم ملی در تمرین حضور داشتن و بدون مشکل تمرین کردن. روز گذشته تیم ما از ابوظبی به سمت دبی اومد، شب در اختیار خودشون قرار داشتن تا بتونن هم استراحت کوتاهی کنن و با گشت و گذار در شهر یه مقدار حال و هواشون رو عوض کنن. اما امروز یک تمرین جدی برگزار شد که حالا 25 دقیقه برای رسانه‌ها باز بود و بعد از اون تمرینات جدی‌تر و تمرینات تاکتیکی پشت درهای بسته برگزار شد که حالا تیم ملی داره خودش رو آماده برای بازی با عراق میکنه و به خاطر همین نمیخواستن تمرینات تاکتیکی لو بره. نکته که وجود داشت این بود که چند خبرنگار از رسانه‌های عراقی به تمرین تیم ملی اومده بودن که پیش از آغاز تمرین وقتی با روزبه چشمی، احمد نوراللهی و اوستیان کروز مربی تیم ملی صحبت میکردن، بیشتر سوالاتشون حالت کوریخونی داشت و اونها درباره این موضوع سوال میپرسن و این موضوع رو مطرح میکردن که عراق آماده شکست ایران هستش، که خوشبختانه بازیکنه ما هم با آرامش خاطر صحبت میکردن و پاسخ میدادن و اعلام کردن که کاملا برای بازی با عراق آماده هستن. همونطور که می‌دونید بازی یک بازی حیثیتی است با توجه به نتیجه که 4 سال پیش در استرالیا رقم خورد، تیم ایران در ضربات پنالتی مقابل عراق حذف شد و از طرف این بازی سرنوشت صدرنشین گروه دی رو هم مشخص خواهد کرد و و مسلماً هیچ کدوم از دو تیم دوست ندارن که تیم دوم صعود کنن و با یکی از تیم‌های اول گروه ای که شاید عربستان یا قطر باشن روبرو بشن. با توجه به این موضوع فکر می‌کنم روز چهارشنبه یک بازی بسیار هیجانی و بسیار داغ رو مشاهده کنیم.
درسته. آقای اوسیانو کروز در همین تمرین امروز اشاره کرده که از فردا به فکر مسابقه با عراق هستیم. آیا کادر فنی تیم ملی تا یه روزهای باقی مانده برنامه ویژه خاصی داره برای آنالیز تیم عراق؟
خب با توجه به اینکه به مسابقه نزدیکتر و نزدیکتر میشیم، امشب فکر کنم کادر فنی آخرین نکات آنالیز تیم عراق رو باید استخراج کنن و فردا که روز آخر بازی هستش و ما یه تمرین نسبتاً سبکتر رو انجام خواهیم داد، باید گوشزد بشه تمام نکات فنی در تمرین آخری که انجام میدیم در ورزشگاه آل مکتوم. و فکر میکنم استراتژی تیم ایران برای بازی با عراق و حالا رسیدن به ترکیب فردا مشخص خواهد شد که باید این 24 ساعت هم بگذره و ببینیم کادر فنی چه تدبیری و عملی خواهد کرد تا برای بازی روز چهارشنبه تیم را آماده کنن.
سپاسگزارم از شما محرمی. در برنامه بعد هم با شما گفتگو خواهیم کرد درباره آخرین وضعیت ملی پوشان فوتبال ایران قبل از شرکت در آخرین بازی مرحله گروهی مقابل تیم عراق. و البته همونطور که در ابتدای برنامه اشاره کردیم، هواداران تیم ملی فوتبال ایران نقش خیلی مهمی دارن برای حمایت بیشتر از تیم ملی کشورمون در این بازی حیثیتی و مهم، و خیلی ها از کشورهای دور و نزدیک خودشون رو به امارات رسوندن، نه فقط از ایران بلکه حتی ایرانیان مقیم کشورهای دیگر هم به امارات عربی متحده اومدن و شهر دبی برای تماشای مسابقه ایران و عراق و تشویق ملی پوشان فوتبال کشورمون، که ابتدای برنامه هم اشاره کردیم که برنامه امشب تقدیم میشه به همه علاقمندانی که در امارات تیم ایران رو تشویق میکنن. در دو بازی قبلی هم همراه تیم ایران بودن و در مسابقه مقابل عراق همین حضور قطعا چشمگیرتر خواهد بود. اما امشب پرونده گروه اول رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا بسته خواهد شد. کمتر از 13 دقیقه دیگر دو بازی همزمان آغاز میشه، مسابقه تیم‌های امارات و تایلند و همینطور جدال تیم‌های بحرین و هند. قطعا از گروه اول سه تیم صعود خواهند کرد. امارات که صعودش قطعی هست به عنوان میزبان مسابقات، ولی خب رتبهش در این گروه نامشخصه و در بدترین حالت ممکن امارات سوم خواهد شد در مسابقه‌ای که برگزار خواهد کرد برابر تیم تایلند. در دیگر بازی هم تیم فوتبال بحرین باید حتما مقابل هند برنده بشه که راهی مرحله بعدی بشه و حتی تساوی هم تیم هند رو به عنوان یکی از تیم‌های صعود کننده به مرحله بعد خواهد فرستاد. پس از بین این چهار تیم سه تیم قطعا صعود خواهند کرد و یک تیم که شانس بحرین بیشتر هست برای حذف شدن از گردونه مسابقات کنار خواهد رفت. اما مسابقه تیم‌های امارات و تایلند در شرایطی انجام میشه که این مسابقه برای طرفداران تیم فوتبال امارات بلیت فروشی نمیشه و علاقمندان به شکل مجانی مسابقه رو تماشا میکنند. و البته در بازی‌های قبلی هم که تیم‌های امارات و تایلند با هم برگزار کردن، کفه ترازو به نفع تیم امارات سنگینی میکرده. در 12 مسابقه قبلی این دو تیم، امارات 7 پیروزی رو به دست آورده، 2 برد در تایلند به ثبت رسیده و 3 تساوی هم حاصل کار دو تیم بوده. و البته فراموش نکنید که بنابر اعلام آلبرتو زاکرونی سرمربی ایتالیای تیم فوتبال امارات، امارات امشب با شیوه 3-4-3-3 یک شیوه کاملا هجومی مقابل تیم فوتبال تایلند سفارایی خواهد کرد. تایلندی که در بازی قبلی با یک گل مقابل بحرین برنده شد بعد از شکست سنگین روز اول با نتیجه 4-1 مقابل تیم هند. اما قبل از اینکه بریم به سراغ ادامه مطالب از رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا، عرض بکنم که همونطور که شما شنوندگان گرامی رادیو ایران مطلع هستید، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر حسن روحانی صبح امروز به استان گلستان سفر کردند و در ادامه این سفر مراسم دیدار با علمای اهل تسنن و تشیع از دقایقی دیگر آغاز خواهد شد در استان گلستان، که به محض آغاز صحبت‌های ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران برنامه ورزش ایران قطع میشه و سخنان رئیس جمهور تقدیمتون خواهد شد. پس منتظر باشید برای شنیدن سخنان آقای دکتر حسن روحانی. عرض بکنم خدمتون که رقابت‌های جام ملت‌های آسیا همطور که اشاره کردیم در گروه اول با مسابقه تیم‌های هند و بحرین امشب پیگیری خواهد شد. دفاع ضعیف بحرین مقابل تیم فوتبال تایلند شاید محلی باشه برای اینکه تیم هند بتونه که به گل برسه و نگاه بیشتر طرفداران تیم هند هم به سونیل چتری هست که به لقب مسی فوتبال هند معروف شده پس از درخشش در بازی اول مقابل تیم تایلند. و هندی هم اولین بار از سال 1964 در یک بازی از رقابت‌های جام ملت‌های آسیا برنده شدن، همون بازی 4-1 مقابل تیم تایلند مد نظر ماست. و در این مسابقه هم بحرین با لباس سفید رنگ مقابل هند بازی میکنه و تیم هند هم با لباس آبی رنگ مقابل تیم بحرین سفارایی خواهد کرد. در 5 مسابقه قبلی این دو تیم 4 برد برای بحرین به ثبت رسیده و یک تساوی هم حاصل کار دو تیم بوده. آخرین بازی این دو تیم هم برمیگرده به رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در سال 2011 کشور قطر که در اون مسابقه بحرین 5-2 هند رو از پیش رو برداشت. محمد الرمیحی مهاجم 28 ساله امید اول گلزنی بحرین هست در این مسابقه و دروازه‌بان سرپنجه و چالاک تیم هند با نام سینگ سندو امیدوار هست که بتونه حمله‌های تیم فوتبال بحرین رو در این مسابقه مهار بکنه. اما مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا در این دوره هم خالی از حاشیه امر قضاوت و داوری نبود و در بازی دیشب تیم‌های فوتبال ژاپن و تیم عمان امیرالبنیعقوب داور جوان مالزیایی دو اشتباه فاحش داشت. یک پنالتی که به نفع تیم فوتبال ژاپن اعلام شد ناسواب بود و در سوی مقابل هم یک پنالتی برای تیم فوتبال عمان اعلام نشد. البته در مسابقه تیم‌های ترکمنستان و ازبکستان یک پنالتی برای تیم فوتبال ترکمنستان اعلام نشد. حالا این موارد رو پیگیری خواهیم کرد و سوال خواهیم کرد درباره چند و چون داوری فوتبال در قاره آسیا در گفتگو با حیدر سلیمانی از کارشناسان داوری. آقای سلیمانی سلام و شب بخیر.
عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون جناب آقای معتمد هاشمی و همه شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
ظاهرا این داور مالزیایی اخراج شد بعد از اشتباه تاثیرگذار در مسابقه دیشب.
البته من یه حالا مقدمه رو اینطوری عرض بکنم که مقصر شاید بگم خود کمیته داوران AFCه. ببینید قبل از جام جهانی حالا اگه حضور ذهن داشته باشید برای داورها یه دوره کلاس گذاشتن که چه خطاهایی رو همه بگیرن چه خطاهایی رو نگیرن. حتی کیس شما میتونم اینطوری مثال بزنم، آفسایدهایی رو که تا یه متر آفساید بود به کمک داورها اجازه دادن این آفسایدها رو رها کنن، اگر گل شد بسپارن به ویدیو چک، اگر هم نشد که بازی انجام شد. اینو جام جهانی همه داشتن یک رویه اجرا میکردن. اما توی بازی های آسیایی همونطوری که حالا شما دوتا بازی رو مثال زدید در مورد خطاها در مورد برخی از قضاوتها وحدت رویه وجود نداره و این نشون میده که AFC صرفا مثلا اتکا کرده به قضاوتهای حالا داوران ایرانی داور ژاپنی و یکی دوتا داور شرق آسیایی، گفته من با همین قضاوتها شاید بتونم به اصطلاح جام ملت‌های آسیا رو در بیارم. ولی شما اگه نگاه کنید
بله
مثلا در بازی اول افتتاحیه
بله.
یه خطای پنالتی رو به نفع امارات میگیرن که اصلا خطا نه.
خب همون داور آقای ادهم خادمه از اردن دیگه بهش قضاوت داوری وسط مسابقات رو نداد AFC.
بله طبیعتا باید ایشون برگرده. و حتی همین در مورد بازی ژاپن و مان که شما مثال زدید، یعنی دو تا اشتباه تاثیرگذار، یعنی واقعا فاجعه است. پنالتی بله. که نبود گرفته میشه و پنالتی که بود گرفته نمیشه.
بله.
در صورتی که پشت دروازه و طول خط ارضی ما یه داور پنجمی هم داریم که پشت دروازه ها وایستادن.
خب دقیقاً بعد اون داوران کمک میکردن به داور وسط های سلیمانی.
وقتی یه تیم داوری میره توی زمین بازی، هر اشتباهی، حالا چه تاثیرگذار حالا چه غیر تاثیرگذار، به نام تیم داوری نوشته میشه.
خواهین
اشتباه کمک داور باشه یا داور وسط باشه فرق نمی کنه، کوبل داوری یعنی اون تیم داوری برگردونده میشه از بازی ها خارج میشه. یا حتی همین در بازی ایران و ویتنام هم شما دقیقه 44 شون شنوندگان محترمشون حضور ذهن دارن این بازی های ایرانو، مثلا توی بازی ایران ویتنام دقیقه 44 داور باید یه پنالتی مسلم برای ایران میگرفت. منتها صرفا چون ایران دوید جلو بود یا با یه گل جلو بود، شاید اونو یه جوری نخواست بگیره و این اشتباه خیلی تاثیرگذاریه. یا در بازی ایران و یمن ما دو تا نیمه متفاوت از یک داور با اعتبار ژاپنی داشتیم، نیمه اول بسیار ضعیف و نیمه دوم
آقای ساتو.
بله آقای ساتو. اینه که وحدت رویه من در بازی های آسیایی ندیدم. در اینجور بازی ها معمولا یک کلاس و دوره ای گذاشته میشه دیگه به داورا، این خطاها رو پنالتی اعلام بکنید، این آفساید ها رو نگیرید و این آفساید ها رو رها کنید، این وظیفه داور پشت خط دروازه است و کمک داور باید چه وظیفه انجام بده. فکر میکنم کمیته داوران آسیایی سهل‌انگاری کرده، صرفا داورا رو فراخوان زده و در جام ملت های آسیا اونها را بهشون قضاوت دادن، مثل جام جهانی اهمیت براشون قائل نشد.
حالا آقای سلیمانی، با توجه به اینکه مراحل بعدی بازی ها بسیار حساس میشه و تعیین کننده، آیا این برخورد قاطع AFC رو میتونیم نشونه این بدونیم که در مراحل بعدی احتمال اشتباه داوری به حداقل میرسه، چون از یک چهارم نهایی به بعد هم کمک داوری ویدیویی در مسابقات به کار گرفته خواهد شد؟
بله، خب الان داورهایی که این شکلی ضعیف ظاهر شدن برگردونده میشن، داورهایی که باقی میمونن چون کمک داور ویدئویی ور هم میاد در بازی ها، این یه خورده هم AFC نسبت به داورها حساسیت بیشتر قائل خواهد شد و هم تاکید خواهد کرد که نسبت به خطاها با شدت عمل بیشتری برخورد بکنن. قطعا اون کمک داور ویدئویی کمک حال داوران خواهد بود، حداقل این اشتباهاتی که در این بازی ها، شاید اگر مثلا بازی ژاپن و عمان باید برنده در می اومد
یا حداقل مساوی می شد
یا حداقل مساوی یا بحرین امارات هم همینطور در نتیجه تاثیرگذار بود، شاید در ادامه ما این روند رو شاهد نباشیم با کمک داور ویدئویی.
و پیش بینیتون چی هست از قضاوت تیم داوری ایرانی در این مسابقات؟
من فکر می کنم حالا فینال رو به آقای، حالا در اصل احتمالاً ما دعا می کنیم که تیم ملی ایران به فینال این دوره راه پیدا کنه، اما در هر صورت چه ایران بره چه نره، فکر نکنم با آقای فغانی فینال جام ملت‌های آسیا رو بدن، به خاطر اینکه دوره‌های قبل هم ایشون زده. ولی خب در بازی‌های حساس مراحل بالاتر فکر می‌کنم شاهد دو تا قضاوت دیگه از تیم آقای فغانی باشه.
بله، متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
از کارشناسان داوری اسم آقای ریوجی ساتو هم که برده شد اشاره بکنیم که داور همین مسابقه تیم‌های تایلند و امارات هست که در ورزشگاه حزا بن زاید شهر العین از یک دقیقه دیگر این بازی حساس آغاز خواهد شد. و در مسابقه همزمان هم آقای تانتاشف از ازبکستان بازی تیم‌های بحرین و هند رو قضاوت خواهد کرد، دیداری که در ورزشگاه شارجه انجام میشه، بازی‌های پایانی گروه اول جام ملت‌های آسیا.